روزګار کې چې زه د خپل وانه سوزدانه کوم، زه دا وایم چې دوامدار کار کم کم تر هر څه شته.
سلام، خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. ساعت 1 به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی را به شما خواهیم داشت. اما پیش از آن من ژکفر احمدی با خبرهای مهم با شما هستم. گزارش ها که از درگیری میان طالبان و نیروهای مرزی پاکستان در ولسوالی های دانگام و مروره ولایت کنر است. این درگیری ها حوالی ساعت 12 ظهر چهارشنبه در نزدیکی خط دیورن رخ داد. مقام های طالبان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که نیروهای پاکستان حمله را آغاز کردند. بر اساس گزارش ها درگیری ها زمان آغاز شد که نیروهای پاکستان به سوی ولایت کنر راکت شلیک کردند. مقام های پاکستان تا کنون در مورد این رویداد تبصره نکردند. پاکستان و طالبان افغان حدود 2 ماه پیش نیز با یکدیگر درگیر شدند و در نهایت با میانجیگری قطر و ترکیه به آتش بس دست یافتند. الکساندر دوبرینت وزیر داخلی آلمان میگوید آن افغانهایی که توافق شده به آلمان منتقل شوند در جریان 2 هفته آینده انتقال داده خواهند شد. و امروز در برلین با یک گروه رسانه‌ای به نام RND گفت که شمار این افغان‌ها به حدود 535 تن می‌رسد که در حال حاضر در پاکستان به سر می‌برند. آقای دوبرن تفزود که در رابطه به انتقال این افراد با مقامات پاکستان در تماس هستند و ممکن است کارهای برخی از این افراد تا پایان سال میلادی جاری تکمیل شود. در آن صورت و در غیر آن صورت به گفتش با وضعیت آنان به سال 9 میلادی رسیدگی با وضعیت آنان به سال 9 میلادی موکول خواهد شد. این در حال است که 160 افغان روز سه‌شنبه از طریق پروازهای چارتر به آلمان منتقل شدند. تفاهم‌نامه‌های تجارتی به ارزش بیش از 156 میلیون دلار بین حکومت طالبان و قرغزستان به امضا رسید. در اعلامیه منتشر شده از سوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفته شده که این قراردادها شامل توسعه ترانزیت، تعیین اقلام صادراتی، جذب سرمایه‌گذاری‌های مشترک و برگزاری نمایشگاه‌ها و نشست‌های تجاری است. به گفته این وزارت تفاهم‌نامه‌ها چهارشنبه در جریان کنفرانس با اشتراک نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طالبان و بکیت صدیکوف وزیر اقتصاد و تجارت قرغزستان در کابل امضا شد. قرغزستان از جمله کشورهایی است که روابط تجارتی با حکومت طالبان دارد، اما حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. تا هنوز هیچ کشور دیگر جهان به جز از روسیه حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. و کنگرس ایالات متحده روز چهارشنبه تحریم‌های وضع شده بر سوریه در زمان بشار اسد رهبر مخلوی آن کشور را به طور دائمی لغو و را برای بازگشت سرمایه گذاری ها به این کشور جنگ زده هموار کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پیش از این 2 بار در پاسخ به درخواست های عربستان سعودی و ترکیه متحدان حکومت جدید سوریه بر رهبری احمد شهر این تحریم ها را به حالت تعلیق در آورده بود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم. سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگ است و مدرس مضمونی کیمیاتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه چهارم درسی در فصل دومیتان. خب شاگردای عزیز، امروز شما یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین. پس شاگردای عزیز بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. چون شاگردای عزیز، اگر شما امروز سعی کنین از دیروز چی میشین، بهتر میشین. رقابت اصلی شما با خودتان است، نه با دیگران. قسمی که شاگردای عزیز ما برتون گفتم همیشه نکات کلیدی درس را نوت کرده و یاد بگیرین. در اول میایم شاگردای عزیز بالای چی؟ بالای درس گذشته. در درس گذشته بالای چی صحبت کرده بودیم؟ خواص محلول ها. بعضی از خواص محلول ها ما گفتیم شاگردای عزیز مربوط به ماده منحله و محلل نیست، بلکه مربوط به غلظت و حرکت ذرات آنها است که توسط واحدهای حرکی اندازه میشد. این خواص به نام چی یاد میشد؟ خواص کوالیگاتیو یاد میشد که عبارت از چی بود؟ اسموس بود، فشار اسموتیک بود، تنزیل فشار بخار محلل، درجه انجماد و درجه خلیان بود. که اینها را روز گذشته شاگرد عزیز خواندیم. درس امروزی ما شاگرد عزیز چی است؟ درس امروزی ما عبارت از محلول های الکترولیت ضعیف و قوی است که از صفحه 27 الی 32 کتاب شما را در بر میگیرم. در اول شاگرد عزیز میایم بالای چی شاگرد عزیز؟ بالای درسی که از روز گذشته از ما مانده بود. در درس گذشته شاگرد عزیز ما صعود درجه خلیان محلول ها را نخوانده. کمیت درجه خلیان محلل و محلول که از شاگرد عزیز با ما نشون میده که درجه خلیان محلل خالص پایین تر از محلول آن با ماده غیر مفر است. علت این تغییر درجه خلیان در چی است شاگرد عزیز؟ به خاطر دریافت جواب درست این سوال باید دریافت کرد که چی وقت یک ماده به خلیان میآید. تنزیل فشار بخار نسبی محلل را که ماده منحله سبب میشه بالای درجه غلیان محلول های آنها چی از شاگرد عزیز همچنان تاثیر داره. یک ماده چی وقت با غلیان میایه شاگرد عزیز؟ مادر صرف نهم همچنان خوانده بودیم یک ماده از زمان با غلیان میایه که فشار بخار داخلی آن مساوی به چی شوه؟ به فشار خارجی یعنی اتمسفیر گرده. آب به فشار یک اتمسفیر به حرارت 100 درجه سانتیگراد چی میشه شاگرد عزیز؟ غلیان میکنه. و فشار بخار محلول بوره در آب چی است؟ کمتر از آب خالص است. خب شاگرد عزیز با امیدی که صعود درجه غلیان محلول ها را یاد گرفته باشین. در صعود درجه غلیان محلول ها که از شاگرد عزیز به طریقه ترمودینامیکی که از شاگرد عزیز ثبوت کردیده که در تغییر درجه غلیان محلول ها مستقیما متناسب به چی است؟ با غلظت مولری و یا هم مولالی محلول ها می باشه که مثلا شاگرد عزیز در اینجا می بینه که چی است شاگرد عزیز؟ تغییر درجه غلیان محلول ها چی است؟ در این فرمول مساوی به چی است؟ غلظت مولاری و یا هم غلظت چی است؟ مولالی. اینها است برای محلول های الکترولیت که از شاگرد عزیز همچنان مساوی به چی است شاگرد عزیز؟ با محلول های الکترولیت اینها همچنان مساوی به غلظت مولاری و یا هم مولالی. اینها است در این فرمول که از شاگرد عزیز ای که از ثابت چی است؟ ابلیوسکوپیک است که اینها چی است؟ این را به ما کشف کرده. خب شاگرد عزیز در اینجا یک مثال در نظر میگیریم. در مثال که از شاگرد عزیز دو مول گلوکوز که از شاگرد عزیز با ما داده که در محلول دو مول گلوکوز با کدام درجه حرارت چی میکنه؟ غلیان میکنه. ثابت ابلوسکوپی که آب که از مسایبه چی است؟ 0.52 لیتر بر چی است؟ مول است. پس درجه غلیان آب چی است شاگرد عزیز؟ 100 درجه. حالا شاگرد عزیز میخواییم چی کنیم؟ در اول تغییر درجه غلیان ایره پیدا میکنیم. ببینین شاگرد عزیز زمانی که ما تغییر درجه غلیان اینها را پیدا میکنیم امینجا شاگرد عزیز چی میکنیم؟ مثلا چی میکنیم؟ غلظت مولری را میخواییم که در اینجا پیدا کنیم که چی است. ما میفهمیم که چی است شاگرد عزیز در اینجا امی تغییر درجه غلیان اینها که است مساوی به چی است شاگرد عزیز؟ غلظت مولری اینها. پس مثلا شاگرد عزیز در اینجا ثابت ابلوسکوپیک آب چند است؟ 0.52. 0.52 را ضرب چی میکنیم؟ 2 مول میکنیم. چون محلول ما چی است؟ 2 مول. مسایمش چی میشه؟ 1.04 درجه سانتیگراد. در اینجا که از شاگرد عزیز ما گفته بودیم که چی از شاگرد عزیز؟ تغییر درجه غلیان مسایبه چی است؟ غلظت مولری. اینجا دیدیم که امی ثابت درجه غلیان 1.04 درجه سانتیگراد بود. حالا به خاطر از اینکه شاگرد عزیز ما تغییر امی غلظت پیدا کنیم، پس اینجا چی از شاگرد عزیز؟ تی دو را پیدا میکنیم. تی دو مسایب میشه با دلتا تی بی جمع چی؟ تی یک. در اینجا که از شاگرده عزیز 1.04 که چی است؟ تغییر کلی است. این را جمع چی میکنیم؟ 100 درجه غلیان آب میکنیم. زمانی که نارا چی میکنیم؟ جمع میکنیم. پس چی میشه شاگرده عزیز؟ مساوی میشه به 101.04 که چی شد شاگرده عزیز؟ با چند درجه غلیان کرد؟ به 101.04 درجه سانتیگرید این محلول چی کرد؟ غلیان کرد. حال شاگرده عزیز میاییم بالای تنزیل درجه انجماد. آب خالص گاز شاگرده عزیز در 0 درجه سانتیگرید به فشار 1 اتمسفیر منجمد میگردن. در حالی که شاگرده عزیز محلول آن به درجات تحت 0 چی میشه؟ منجمد میشه. یعنی محلول که از شاگرده عزیز نظر با آب خالص گاز چی است؟ با درجه پایین تر چی میشه؟ منجمد میشه. از این خاصیت محلول ها که از در زمستان به خاطر سرعت ذوب شدن یخ های سرک ها استفاده میشه و زمانی که شاگرده عزیز اینها میخواین یخ ها را چی کنن؟ ذوب کنن. به خاطر این کار شاگرده عزیز نمک ها را بالای جاده ها چی میکنن؟ میپاشه. به صورت عموم که از شاگرده عزیز ما میگیم که درجه انجماد محلول ها نسبت به درجه انجماد محلول خالص آنها چی است؟ پایین تر است. مثلا شاگرده عزیز معمولا ما میگیم به طریقه ترمودینامیک از شاگرده عزیز تغییر درجه انجماد محلول ها مستقیما متناسب به غلظت مولری و یا مولالی آنها از اینجا در فرمول ها میبینین که چی است. باز شاگرده عزیز در چی است؟ در محلول های الکترولیت عینی امی رقم چی است شاگرده عزیز؟ ثابت گردیده. حال شاگرده عزیز میاییم بالای فرمول اینها. زمانی که ما میخواییم به طریقه ابلوسکوپیک و یا کریسکوپیک کتله مولکولی ماده منحله دریافت کنیم چی رقم میکنیم شاگرده عزیز؟ فرمولی که قبلا هم خوانده بودیم سی ام مشون حسابی میشه با ام ضرب ازار گرام ضرب مول بر ام کلان ضرب ام خوردشان که میبینیم شاگرده عزیز در اینجا ما میتونیم کتله مولکولی ماده منحله را دریافت کنیم. حال شاگرده عزیز میایم بالای الکترولیت ها و غیر الکترولیت ها. که الکترولیت ها و غیر الکترولیت ها چی است؟ خب شاگرده عزیز از صنف گذشته بیاد دارین که محلول های آبی مواد آینی هادی چی بودن؟ برق بودن و آب خالص بسیار کم چی بود شاگرده عزیز؟ هادی برق. هدایت برق محلول ها دارنده این مرکبات چی است؟ سدیم کلوراید، هیدروژن کلوراید و هیدروژن فلوراید نسبت به چی است؟ آب خالص بیشتر است. بخاطر امی شاگرده عزیز ما میگیم مواد را که محلول آبی آنها برق را هدایت میتوانم چی یاد میکنه؟ الکترولیت یاد میکنه و محلول آنها را همچنان به نام محلول های الکترولیت یاد میکنه. مواد الکترولیت که از در محلول های الکترولیت و مقدار کم و زیاد به عین ها چی میشه؟ پارچه میشه. در کل ما میگیم که محلول های الکترولیت محلول های است که مواد چی است در آن محلول آبی آنها چی است؟ برق را چی میکنه؟ هدایت میکنه. الکل ها و آیدین که از شاگرده عزیز هادی چی هستند؟ برق نبوده و بنام محلول های چی یاد میشه؟ غیر الکترولیت یاد میشه و محلول چون همچنان بنام چی است؟ محلول های غیر الکترولیت. چرا شاگرده عزیز؟ به خاطر که اینها که هستند موادشان چی است؟ مواد آبیشان چی است؟ برق را هدایت نمیده. به همین لحاظ بنام چی یاد میشه؟ محلول های غیر الکترولیت. خب شاگرده عزیز ما میگیم محلول هایی که از حل شدن مرکبات مولکول غیر قطبی در آب با محلول غیر قطبی حاصل شده باشه بنام چی یاد میشه؟ محلول های غیر الکترولیت. چرا؟ به خاطر که در همچون مولکول ها عین ها چی میشه؟ تشکیل نمیگرده و جریان برق با وجود نمیاد. حال شاگرده عزیز میگیم با محلول های الکترولیت ضعیف و قوی. خب شاگرده عزیز عالمی به نام ارهینوس که بود در سال 1887 فرق بین خواص کوالیتیف محلول های الکترولیت و غیر الکترولیت را و اساس تیوری انفکاک الکترولیتی که خودش مطرح نموده بود چیکرد؟ واضح ساخت. او قسم تیوری خود را تشریح کرد. گفت که الکترولیت ها چی است شاگرده عزیز؟ مواد است که در اثنای حل شدن در محلول به ایون ها چی میشه؟ پارچه میشه. کمیت و چارچ اینها مربوط به چی بود شاگرده عزیز؟ خواص ماده تفکیک شده بود. و همچنان شاگرده عزیز او گفت که مواد الکترولیت ممکن است کاملا به اینها تفکیک نگرده. بعضی از مولکول های آنها تفکیک و در حالی که ایده از مولکول های دیگران چیز تفکیک نگرده. درجه تفکیک که شاگرده عزیز چی میکنه شاگرده عزیز؟ کیفیت الکترولیت ها را توضیح میکنه. درجه تفکیک است عبارت است نسبت تعداد مولکول های تفکیک شده بر چی است؟ بر تعداد مجموعی مولکول های ماده الکترولیت در محلول است که ای مساوی میشه به ان آی بر چی؟ بر ان. تیر انفکاک الکترولیت ها که شاگرد عزیز درجه انفکاک الکترولیت ها را در یکی از مشخصات مقداری محلول ها چی میکنه؟ تصویر میکنه. خب شاگرد عزیز، اگر ماده غیر الکترولیت باشه شب است، ای چی است؟ مساوی به چی است؟ صفر. یعنی درجه انفکاک آنها چی است؟ صفر است. در صورتی که امی درجه انفکاک است چی باشه؟ یک باشه. تقارب نمای الکترولیت ها چی است؟ قوی. و چی است شاگرد عزیز؟ اگر الکترولیت ها چی باشه؟ ضعیف باشه. پس چی است شاگرد عزیز؟ ما در اینجا در نظر میگیریم که صفر چی است؟ کوچکتر از A و A چی است؟ کوچکتر از 1. چون چی است؟ ما میگیم که تقریبا A که است یا درجه انفکاک تفکیک که است مساوی به چی است؟ 1. از همین خاطر شاگرد عزیز ما میگیم که درجه انفکاک اینها اقسم است. فیصدی تفکیک ایونی را شاگرد عزیز توسط فرمولی به دست میاریم که چی میشه؟ مثلا اینجا برتون فرمول داده. در این فرمول که از تعداد مول های تفکیک شده را ضرب 100 میکنیم، تقسیم تعداد مول های مجموعی حل شونده میکنیم. توسط اینها ما میتوانیم فیصدی تفکیک ایونی را همچنان شاگرد عزیز به دست بیاریم که ای چی از شاگرد عزیز؟ امی تیوری انفکاک الکترولیکی که از شاگرد عزیز از چی است؟ از ارهینوس است که نقش مهم را در تیوری محلول ها چی میکنه؟ بازی میکنه. تیوری مذکور ازدیاد فشار اسموتیک، تنزیل درجه انجماد و صعود درجه غلیان محلول های الکترولیت را در مقایسه با محلول های غیر الکترولیت مواد غیر مفر چی میکنه؟ توضیح و تشریح میکنه و فرق اونها را چی میکنه؟ با هم دیگه آشکار میکنه. خب شاگردای عزیز، علاوه بر این که از چی از شاگردای عزیز ثبات گرمای هایدریشن، گرمای خونسازی تیزاب های قوی را توسط القلی های قوی و خواص محلول های بفری، انفکاک محلول بعضی از الکترولیت ها و هایدرولیز نمک ها و غیره را چی میکنه شاگردای عزیز؟ اینها توضیح میکنه. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای چی؟ بالای فعالیت. در فعالیت شاگردای عزیز شما یک سوال دارین که سوال تون از در تنزیل درجه انجماد چی است؟ خب شاگرد عزیز، ما قبلا هم گفتیم که تنزیل درجه انجماد عبارت از ای است که شاگرد عزیز ما گفتیم زمانی که آب خالص در چند درجه؟ در 0 درجه با فشار 1 اتمسفر چی میشه؟ منجمد میشه. و همچنان گفتیم شاگرد عزیز که محلول ها که هستن نسبت به آب خالص در درجات تحت صفر چی میشه؟ منجمد میشه. در کارخانگی شاگرد عزیز شما دو سوال دارین. سوال اولتون الکترولیت ها چیست؟ تشریح کنین. سوال دومتون یک ماده چی زمانه به غلیان میاد؟ خب شاگرد عزیز، ای بود درس امروزیتان. در درس بعدی برای سرعت تاملات کیمیاوی صحبت میکنیم. با امیدی که درس یاد گرفته باشین، هیچ مشکلی نداشته باشین. در درس خب شاگرد عزیز، رسیدیم به پایان درس. با امیدی که درس یاد گرفته باشین، شما را تا درس بعدی با خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگارتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردای عزیز. با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگستم، مدرس مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی چهارمتان در فصل چهارم کیمیای سنف دوازدهم. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای آموزش و پیشرفت دارین. بیاین از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. من به توانایی های شما ایمان دارم. هر یکی از شما استعدادهای خاص خود را دارین. پس با عشق و انگیزه درس بخونین. خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم چیزهای جدید را یاد خواهیم گرفت. خب عزیزان، حالا میایم بالای درس گذشته. در درس گذشته ما بالای طبقه بندی مرکبات عضوی صحبت کرده بودیم. آیا شاگرد عزیز، از طبقه بندی مرکبات عضوی چیزی در یادتان است؟ عزیزان، قسمی که ما گفتیم به صورت عموم مرکبات عضوی را نظر به اسکلت کربنی و موجودیت گروپ های وظیفه ای ما میتونیم تقسیم کنیم که هایدروکربن ها را به دو دسته اسکلیک و کاربوکسیلیک ما میتونیم اونها را تقسیم کنیم. خب شاگرد عزیز، با امیده که طبقه بندی مرکبات عضوی را روز گذشته خوب یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی در آن نداشته باشین. حال شاگرد عزیز، میایم بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای الکان ها صحبت میکنیم که از صفحه 52 الا 62 کتاب شما را در بر میگیره. خب عزیز جان، آیا شما درباره الکان ها معلومات دارین؟ شاگرده عزیز، مرکباتی که در آنها اتم های کربن به شکل زنجیر و یا حلقه با هم ارتباط دارند و تمام اتم های کربن آنها دارای روابط یگانه سیگما باشه به نام چی؟ الکان ها و یا سایکلو الکان ها یاد شده اند. در این مرکبات اتم های کربن هایبرید SP3 را دارند و بین اتم های کربن رابطه چی است؟ یگانه. الکان ها دارای مولکول های زنجیری کربنی است و سایکلو الکان ها شاگرده عزیز دارای زنجیر بسته و حلقه ای است. که امروز شاگرده عزیز ما صرف برای الکان ها صحبت میکنیم که الکان ها چی است؟ شاگردای عزیز، الکان ها مرکباتی است که بین اتم های کربن آنها رابطه ساده یگانه موجود است و بالانس های متبقی اتم های کربن توسط اتم های هیدروژن چی میشه؟ مشبوع. مرکبات ساده الکان ها که است عبارت از ایتان و میتان است. مولکول میتان دارای ساختمان هندسی چهار وجهی و رابطه کربن هیدروژن در آنها در نتیجه تداخل مستقیم اوربیتال های SP3 هایبرید کربن و اوربیتال SGS را اوربیتال S هیدروژن برقرار می شود. نوع رابطه بین الکان ها که از رابطه مستحکم سیگما از شگرده اسیز زاویه طول رابط و همچنان ساختمان چهار وجهی مولکول ایتان شما شگرده اسیز در اینجا می بینین که طول رابطه با واحد پیکامتر 10^-12 متر چی از شاگرده عزیز؟ پیکامتر است. قرارداد بین المللی برای نمایش ساختمان رابط در یک مولکول شاگرده عزیز قسمی که شما میبینین که در آنها که از خطوط باریک کربن نماینگر روابط است که در سطح قرار داره و همچنان شاگرده عزیز در اینجا شما علامه مثلثی که میبینین چی از شاگرده عزیز؟ رابطه پیشروی صفحه و علامه مثلث خطی که از رابطه عقب سطح را چی میکنه؟ افاده میکنه. مولکول ایتان شاگرده عزیز متشکل از ارتباط دو بقیه میتایل با یک دیگر. شاگرده عزیز شما میبینین، تصور کنین که در گروه میتایل که از هر اتم کربن یک اوربیتال SP3 هایبرید آزاد را دارا است و در واقع اتصال شاگرده عزیز با هم دیگر تداخل مستقیم اوربیتال های SP3 هایبرید اتم های کربن کربن را برقرار میکنه. الکان ها که از شاگرده عزیز دارای فرمول CnH2n جمع 2 است. سر دسته آنها که از میتان و دومیان ایتان و پروپان است که به شکل هومولوگ به اندازه یک گروپ میتلین از همدیگه فرق دارن. شاگرده عزیز شما اینجا میبینین که چی از شاگرده عزیز الکین ها را خواندین که الکین ها چی بود شاگرده عزیز و چی گونه با همدیگه رابط داشت. خب شاگرده عزیز آلو میایم بالای ایزومیر الکان ها. ایزومیر در الکان ها از مرکب چی شروع میشه؟ بیوتان. مثل که شاگرده عزیز بیوتان دارای چند ایزومیر است؟ 2 ایزومیر. ببینید شاگرده عزیز نرمال بیوتان و ایزو بیوتان. در نرمال بیوتان که شاگرده عزیز هر کربن با یک هیدروژن با هیدروژن رابط یگانه داره و در ایزو بیوتان شاگرده عزیز شما میبینین که همراه یک کربن چی شاگرده عزیز؟ بقیه وصل است. قابل یادآوری شاگرده عزیز که ایزومری یک مرکب دارای خواص فیزیکی مختلف است. مثلا شاگرده عزیز نقطه غلیان نرمال بیوتان -0.5 درجه سانتیگراد است و کثافت آن 0.106 گرم بر سانتی متر مکعب است، در حالی که شاگرده عزیز نقطه غلیان ایزوبیوتان که از -11.6 و کثافت آن 0.549 گرم بر سانتی متر مکعب است. در الکان ها که از شاگرده عزیز زنجیر با ازدیاد اتم های کربن یعنی این در مولکول آنها تعداد ایزومرها تساعد میکنه. خب شاگرده عزیز مثلا در این تمی بینین در میتان شاگرده عزیز تعداد کربن ها 4 است. در شاگرده عزیز در دیگرشان میبینین که تعداد کربن ها به اندازه 2 با هم دیگر چی میکنه شاگرده عزیز؟ اضافه تر میشه که مثلا میبینیم 6 میشه، 8 میشه، 10 میشه، 20 میشه و 40 میشه که همه قسم شاگرده عزیز ادامه پیدا میکنه. خب شاگرده عزیز حالا میایم بالای نامگذاری الکان ها با اساس قواعد آیپک. نامگذاری مرکبات عضوی از اهمیت بسیار خاص برخوردار است، با خاطر که شاگرد عزیز نظر به پروانی یعنی ما میفهمیم که الکان ها که از شاگرد عزیز بیش از مرکبات عضوی بیش از چقدر؟ بیش از 20 میلیون است. این مرکبات و افزایش روزانه آنها نمیتوانه آنها را خارج از قواعد نامگذاری کنه. اتحادیه بین المللی کیمیای تجربی و خالص یعنی IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry شاگردان عزیز طریقه های را برای نامگذاری در نظر گرفته که به اساس آن ما میتونیم مرکبات عضوی را نامگذاری کنیم. شاگردان عزیز میتا، ایتا، پروپا، بیوتا و پنتا، شما با اینها آشنایی دارین و هم با میتان، ایتان، پروپان و بیوتان که مرکبات اولی آلکان ها است. قسمی که میبینین شاگرده عزیز پسوند ای این ای در اخیر نام ارقام مذکور چی است نوشته میشه که مشخص کننده این نام مرکب است و این ارقام که از شاگرده عزیز مشخص کننده تعداد اتم های کربن در مرکبات است. مثلا میتا، ایتا، پروپا، بیوتا، پنتا، شاگرده عزیز مشخص کننده چی است؟ تعداد اتم های کربن. بعضی از الکان ها را نشان میتیم که الکان ها دارای زنجیر مستقیم را به نام الکان های چی نرمال میکنه و بعد چی نشان داده میشه؟ با این زمانی که زنجیر اینها نرمال باشه ما با این کوچکان ها را نشان میتیم. اگر یک و یا چندین اتم هیدروژن مولکول های الکان ها حذف شوه و یا اتم و مولکولی که دارای الکترون تاقه باشه چنین ذرات را به نام چی یاد میکنه؟ رادیکال یا بقیه عضوی فعال یاد میکنه. در صورتی که مرکبات مطلوب الکان بوده باشه و یا الکترون ولانسی اتم کربن مولکول آن بدون جوره شدن باقی مانده باشه به نام چی یاد میشه شاگرده عزیز؟ الکایل. در این مرکبات که از پسوند ای این ای آن در حالت داشتن یک الکترون تاقه با وای ال چی میشه؟ تاویز. مثلا شاگرده عزیز میتایل را ببینین، ایتایل را ببینین، اینها که شاگرده عزیز یک هیدروژن چی هست شاگرده عزیز؟ الکترون ولانسی اتم های کربن آن مولکول آن بدون جوره شدن باقی میمانه به نام چی میشه؟ میتایل، ایتایل، پروپایل. ایزوپروپایل میبینین شاگرده عزیز که چی است؟ بدون جورا شدن باقی میمونه. بیوتایل میبینین و یا همی ایزوبیوتایل که تمام این ها چی است شاگرده عزیز؟ بدون جورا ها چی است شاگرده عزیز؟ مانده. شاگرده عزیز این بود نامگذاری. حال میایم بالای خواص فیزیکی الکان ها. الکان ها که از شاگرده عزیز چهار مرکب اول آن یعنی هومولوگ ای خاندان که از در شرایط استاندارد به حالت گاز پیدا می شود دارنده 5 الی 6 اتم کربن که از شاگرده عزیز در الکان ها به حالت مایع و بالاتر از آن را ما می توانیم به حالت جامد پیدا کنیم. در سلسله هومولوگی الکان ها درجه غلیان زبان و کثافت مخصوصی آن به تدریج اضافه می شه. در ایزومیر الکان ها نیز درجه غلیان فرق داره. قسمی که ایزومیر های نرمال دارای نقطه غلیان بلند و ایزومیر های دارای انشعاب بیشتر دارای نقطه غلیان پایین تر از زیرا در الکان های منشعب قواعد واندروالز کمتر و قوی جذب بین ذرات آنها که از شاگرده عزیز چی است کمتر از که ما میتونیم نظر به آنها چی کنیم اینها را قضاوت کنیم. خب شاگرده عزیز حالا میایم بالای چی خواص کیمیاوی اینها. فعالیت کیمیاوی الکان ها که از کمتر است از همین سبب آنها را به نام چی یاد میکنه؟ فاروپین یعنی کم میل. چون تمام روابط در مولکول های الکان ها یگانه و از نوع سیگما است از همین سبب تنها تعاملات تعویضی را انجام میده. الکان ها زمانی که با اکسیژن تعامل کنند مرکبات اکسیژن دار عضوی را تشکیل میده. خب شاگردای عزیز حالا میایم بالای اکسیدشن الکان ها که الکان ها چی میکنه شاگردای عزیز؟ چرا کم اکسیدیشن میکنه؟ الکان ها در شرایط عادی در مقابل اکسیژن های هوا با اکسیدن تا مقاوم است. در صورتی که پروپین ها در هوا مخترق شود با شعله آبی بسازه و کربن دی اکساید و آب و انرژی را چی میکنه؟ و دست میاره. ببینین شاگرد عزیز الکان ها مواد خوب سوختی است و از احتراق آنها انرژی بسیار زیاد تبدیل میشه. مثل شاگرد عزیز پروپان ببینین کمرای اکسیژن تعامل میکنه در نتیجه کربن دی اکساید آب و چی و انرژی را تولید میکنه. از احتراق 1 کیلوگرم گاز میتان ما میتونیم 55625 کیلو ژول انرژی به دست بیاریم. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای چی؟ حالا میایم بالای میتان که میتان چی است شاگرده عزیز؟ ساده ترین هیدروکاربون پروپین چی است؟ میتان است که به نام های مختلف هم یاد میشه. دلیل آن مربوط به چگونگی پیدایش آن میباشه. چون شاگرده عزیز ای گاز که است از گنده شدن مواد عضوی در خندق ها به دست میاد از این سبب به نام گاز خندق هم یاد میشه و به همین ترتیب ای گاز که است در معادن هم پیدا میشه به همین خاطر به نام گاز معادن هم یاد میشه شاگرده عزیز. تراکم گاز میتان که از در معادن سبب انفجار خطرناک میشه از همین سبب به نام فایر جام همچنان یاد میشه و یا هم چی است آتش زا. اتمسفیر سیاره های بزرگ مانند زحل و مشتری دارای چی است؟ میتان. به همه اساس شاگرده عزیز میتان در شرایط طبیعی در عدم موجودیت قوه حیاتی ما میتانیم آن را تشکیل کنیم. در داخل زمین مقدار زیاد ذخایر گازات محترقه موجود است که آنها به حالت آزاد به شکل گاز طبیعی و به حالت محلول در نفت و یابهای تحت الارضی به حیث گازات چی از شاگرد عزیز زمین نفت پیدا بشه. در گاز طبیعی 98% چی از موجود است؟ میتان و به شکل مخلوط ایتان، پروپان و غیره همچنان ما میتونیم در آنها پیدا کنیم. خب شاگرد عزیز، مرکبات همولگان یعنی ایتان 4-20%، پروپان 5-22% و بیوتان 5-20% چی از شاگرد عزیز در گازهای تلدار موجود است. به طور اوسط از یک متر مکعب گاز طبیعی 46,000 کیلوژول حرارت تولید بشه که برای ذوب 30 کیلوگرم چی از شاگرد عزیز چندان کافی است. خب شاگرد عزیز، ای بود درس امروزی. تا درس بعدی شاگرد عزیز، شما را با امیدی که درس یاد گرفته باشین و مشکل نداشته باشین. حال شاگرد عزیز، میبینیم بالای فعالیت در فعالیت سوالتان است که میتان چیست؟ قسمی که ما گفتیم که میتان ساده ترین هیدروکاربن پروپین چی است شاگرد عزیز؟ پروپین است که به نام های مختلف هم یاد میگرده، به خاطر که ما میتونیم آن را از گنده شدن مواد عضوی در خندق پیدا کنیم، به خاطر که میتونیم آنها را از معادن به دست بیاریم و همچنان ما گفتیم که تراکم گاز میتان که از در معادن سبب انفجارهای خطرناک میشه. خب شاگرد عزیز، در کارخانه دو سوال دارین. سوال اولتان الکان ها را تشریح کنین، سوال دومتان ایزومیر الکان ها را تشریح کنین. شاگرد عزیز، این بود درس امروزیتان. در درس بعدی بالای سایکل الکان ها صحبت میکنیم. با امیدی که درس یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگار.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف 7 الی 12 و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
مهمان آزادی.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر مهمان آزادی خیر مقدم میگویم. شنونده های عزیز، در این برنامه امید حقجو مهمان آزادی هستند، جوانی که به هر فرصت ممکن به چشم یک زمینه برای آموزش و رشد دیده. آقای حقجو، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. معلولیت پایان را نیست بلکه راه دیگری است. عرض سلام و درود خدمت شما و تمام شنونده های گرامی رادیو آزادی و رادیویی که همیشه صدای توانمندان، مشکلات و چالش های اشخاص دارای معلولیت در جامعه افغانستان بوده است. عرض خسته نباشی و وقت بخیری دارم خدمت شما.
تشکر آقای حقجو. بیاین اول از این شروع بکنیم که شما خود معرفی کنین که امید حقجو کی است، در کجا تولد شده، تحصیلات ابتدایی در کجا فرا گرفته و فعلا در کجا زندگی میکنه.
بسیار تشکر. امید حقجو هستم، فعال حقوق اشخاص دارای معلولیت در حوزه غرب افغانستان. من بعد از 1.5 سالگی که با مریضی سرخکان مواجه شده بودم، متاسفانه پای چپ خود را برای همیشه از دست دادم و فلج اطفال مواجه شدم. بعد از اینکه معلولیت دامنگیر شد، متاسفانه فرهنگ معلولیت در بیشترین نقاط افغانستان هنوز جا نخورده و هیچ کس است و هیچ خانواده ای از حقوق یک طفل معلول در خانواده آگاهی نداشت و بنابراین ما در خانواده بودیم که بیشتر اوقات هیچ سهمی در خانواده نداشتم و به حالت اضباط قرار داشتم. بنابراین دوره مکتب شروع کردیم بعد از سن 6 سالگی که زیاد کوشش میکردم که درس بخونم، از طریق درس بتونم یک جایگاه خوبی به دست بیارم به خاطری که من معلولیت دارم، شاید کدام کار دیگر انجام داده نتونم. خب با تشویق خانواده و با محدودیت های و با نکات منفی که در بین جامعه متاسفانه با واژه های منفی که با اشخاص دارای معلولیت مواجه بودیم و در نمو شرایط که فرهنگ معلولیت خیلی کم در جامعه ما جا خورده بود، من درس با سختی شروع کردم. حتی وقتی که مکتب میرفتم تا صنف 7 تا 8 مکتب که من میرفتم، خیلی ها حتی شاید نام من نمیگفتن، میگفتن لنگ یا شل، به خاطری که هنوز گفتم جا نخورده بود که یعنی کسی که اگر خداوند یک نعمت از او میگیره، اگر به او یک محدودیت میده، به معنای اینیه که او از جامعه، از مردم، از همه دور باشه و هیچ حقوق در بین جامعه نداشته باشه. بنابراین وقتی که من سر صنف بودم، استاد به صنف میامد میگفت که در آینده میخواید شاگردات چه کاره بشین، از همه پرسان میکرد و من خیلی دوست داشتم که من به عنوان یک خبرنگار باشم که صدای معلولین، صدای توانمندی ها، مشکلات و چالش های معلولین جامعه خود باشد و سبا بتانم صحبت در رادیو آزادی داشته باشم، از حق و حقوق مردم و به خصوص اشخاص دارای معلولیت دادخواهی بکنم که این یکی از آرزوهای من بود. وقتی که من میگفتم من میخوام خبرنگار باشم، همه مرا به تمسخر میگرفتن، میگفتن تو یک آدم معلول هستی، تو یک شخص هستی که نمیتونی کار خبرنگاری و روزنامه‌نگاری پیش ببری، تو نمیتونی بری به یک صحنه جنگ. چون همه متاسفانه از ابتدا گفتم که این ترویج نخوندش با فامیل و با مکاتب و دانشگاه‌ها که یک شخص معلول درسته که اگر یک عضو از او مشکل داره، اما میتونه یک تفکر خوب داشته باشه، میتونه یک ذهنیت خوب داشته باشه. برای با سختی ها و مشکلات دوران مکتب و پایان رساندم و در سال 1398 از رشته ژورنالیسم فارغ شدم و با بلندترین نقطه از دانشگاه که فارغ شدم، اولین خبرنگار در حوزه غرب بودم که رو به اکی و روزنامه نگاری و فیلم برداری گذاشت آوردم که خوشبختانه دستاوردهای خیلی زیاده داشتم. اما در این اواخر خوشحال هستم که به عنوان یک شخص دارای معلولیت در 7 سال گذشته که در طول سالهایی که حالا ما بعد از اینکه دانشگاه تمام کردم و در ارتباط به اشخاص دارای معلولیت و قانون حقوق امتیازات اشخاص دارای معلولیت و با کنوانسیون حقوق معلولین جهان آشنا شدم، یکم علاقمندی شدم که بیشتر از حقوق معلولین دادخواهی داشته باشیم و بیشتر مردم رو به آگاهی دهی مصروف بسازیم که تا حق و حقوق معلولین در جامعه بیشتر دانند.
شما با یک جمله بسیار مقبول آغاز کردین صحبتتان که معلولیت پایان راه نیست بلکه یک راه دیگه است. از امی آغاز بکنیم، به یقین که شما معلولیت پایان راه ندانستین و گفتین که خاطرات بسیار دردناک از دوره مکتب دارین، از دوره کودکی دارین. بیاین از یک خاطره دوره مکتبتان قصه بکنین، از دوره ابتدایی که نه تنها شما را مایوس نساخت بلکه به شما نیرو و توان بیشتر داد تا به سوی هدفتان پیش برین.
بسیار خوب، یکی از خاطراتی که بسیار خاطره خوب هست و تا امی لحظم او بهترین خاطره زندگی من است، این است که من وقتی که مکتب میرفتم با تمام امی واژه های منفی و با تمام مشکلات، چون مکتب های ما خیلی دور بود، از خانه فاصله زیاده داشت، با امی معلولیت که میرفتم و خیلی دوست داشتم در آینده یک شخصیت خوب باشم و یک کسی باشم که ثابت بذارم که معلولیت محدودیت نیست. بعد من که از مکتب باز میگشتم، در مسیر را با الفاظ گوناگون مواجه میشدم، با واژه های بسیار منفی و با درد و رنج که به خانه میامادم، میگفتم من دیگه دست ادامه نمیدم، به خانواده میگفتم من دیگه نمیخوام برم کار انجام بدم، چون همه به طرف من به یک دید دیگری مینگرند. این رقم نمیگره که من معلول هستم، حداقل من انرژی بده، یک انگیزه بده که من تشویق بشم. بعد من مادرم معلولیت داشت، خود از او هم معلولیت بینایی داشت و خیلی من تشویق میکرد، میگفت که اگر تو این درس رو نخونی فردا نمیتونی از حق من دفاع کنی و هم نمیتونی از حق خود دفاع کنی و هم نمیتونی یک جایگاه خوب داشته باشی، چون نمیتونی بری مثل یک کارگر سرگذر کار بکنی. این یکی از بهترین خاطرات زندگی بود که من هر قدر منصرف شدم، حتی روز شد که من تصمیم گرفتم که من خودکشی کنم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دیگه هر چی نگاه میکردم هیچ کس به من یک ارزش قائل نمیشد، هیچ کس. اصلا من فکر میکردم عضو همین جامعه، عضو همین زندگی و برای زندگی کردن من نیستم، چون هر کس مر میدید یک گپ میزد یا بعضی واژه‌هایی که در بین جامعه ما متاسفانه تا فعلا هم وجود داره، یک شخص معلولی که میبینیم با نوش نوش کردن شروع میکنیم و با دلسوزی و با چیز یک رقم دلرحمی به او نگاه میکنه و خیال میکنه که شاید من یک آدم درستی سوی نباشم. نه خیر، بنان به این خاطره خوب که دارم فعلا فوق لیسانس از دانشگاه هستم، هم رشته فیزیوتراپی خوندم هم ژورنالیسم.
واقعا از گذشته ها گفتن که آموزش و امید از آغوش مادر آغاز میشه و مادر آگاه فرزند آگاه را به جامعه تقدیم میکنم. مرحبا و صد دعا به مادر مهربان شما که همچو فرزند آگاه را به جامعه تقدیم کرده. میدانم که زندگی برای افراد دارای معلولیت با وجودی که طوری که شما گفتین معلولیت یک محدودیت نیست و پایان راه نیست، بسیار دشوار است. بالاخره شما رفتین پانزده ژورنالیسم خواندین، ولی در کابل یا ای که در هرات خواندین؟
در هرات خواندم.
از خاطراتتان از پانزده ژورنالیسم قصه بکنین که آیا در دوره تحصیل با برخی از رسانه ها و مطبوعات در هرات همکاری داشتین؟ اگر همکاری داشتین از کارهایتان قصه بکنین که کدام کارا به یادتان مانده و کدام کارا را در آینده میخواین در عرصه ژورنالیسم انجام بدین؟
بسیار خوب، بسیار تشکر. من وقتی که وارد دانشگاه شدم تصمیم جدی داشتم که انشالله با موفقیت عالی بعد از دانشگاه فارغ بشم و همون تصمیم من بیشتر قوی ساخت. و هر انسان باید یک هدف داشته باشه، بدون هدف هیچ انسان موفق نمیشه، ولو که شخص دارای معلولیت باشه و یا شخص غیر معلول باشه. من وقتی که به دانشگاه شامل شدم صنف ما به طبق چهارم بود و من با دو عصا وقتی که میرفتم چهار طبق از چون امکانات رفاهی و امکانات وجود نداشت که یک شخص معلول توسط آسانسور بره بالا یا بالاخره یک سهولت مد نظر گرفته بشه، چون صنف ما دانشگاه ها گفتم اکثریت و کلینیک ها حتی سوپرمارکت ها که هیچ معیارات برای یک شخص معلول نیه که یک شخص معلولیت فیزیکی داشته باشه یا با ویلچر میره که راحت بتونه با موبیلچر اونجا بره درس ادامه بده یا تعلیم ببینه. حتی شاید اکثریت مکاتب انیمیال رمپ نداشته باشه که یک شخص معلول بتونه بره درس بخونه. وقتی که صنف ما به طبق چهارم بود، من هر روز صبح ساعت 6 صبح که میرفتم به پانتون با خیلی سختی از زینا بالا میرفتم و با خیلی سختی هم پایین میمدم، ولی به من یک خوبی خوشی بود که من وارد دانشگاه شدم و یک خوبی خوشی بود که من هدف خود دنبال میکردم. فقط منتظر بودم که من بتونم از طریق هم هدف خوب موفقیت برسم.
واقعا طوری که شما گفتین داشتن یک هدف والا و یک هدف بسیار مهم در زندگی ارزنده و بسیار مهم است و باعث میشه که انسان همیشه به پیش برد. طوری که شما گفتین بیاین سر این موضوع صحبت بکنیم که چقدر زندگی برای معلولین در افغانستان سهولت های وجود داره که متاسفانه وجود نداره فعلا و در گذشته هم قدر توجه نشده، به خاطر گزارش های بسیار تکان دهنده وجود داره که در جامعه افغانستان حدود 40% مردم با معلولیت زندگی میکنن و اگر معلولیت های خفیف و هم با او بیفزاییم متاسفانه تعداد افغان ها بسیار زیاد نیاز دارن به کمک و در ضمن نیاز دارن به ای که شیوه برخورد خود با معلولیت و با افرادی که به شکل از اشکال متفاوت هستن از اونا تغییر بتن. بیاین در این مورد صحبت بکنین. شما از رمپ و از زینه ها و از اینا صحبت کردین، چقدر در 20 سال گذشته توجه شد به ای که زمینه های حداقل زمینه تردد گشت و گذار آزاد برای کسایی که نیاز دارن در افغانستان مساعد شود؟
بله بسیار خوب. همون رقم که متاسفانه طول 20 سال گذشته چالش هایی که معلولین افغانستان داره نسبت به معلولین دیگه کشورها مثل همین کشور همسایه ما، اینقدر سهولت های به معلولین فراهم شده که حتی فکر نم آدم نمیتونی کرده. اما در افغانستان گفتم که وقتی که ما قانون حقوق امتیازات پیاده نکنیم و وقتی که از قانون حقوق معلولین ما تطبیق نکنیم خود بران مشکلات چالش ها میماند. یک کار اگر قانون نداشته باشه هیچ وقت موفق نیه و کار و باید طبق یک قانون و یک پلان پیش بره. ما قوانینی که به چندین ماده تشکیل شده که متاسفانه سالیان سال هست ما تلاش میکنیم که او قانون پیاده بکنیم در ادارات دولتی، در وزارت خونه ها، در خود بسهای کلینیک های بهداشتی، در بخش های تعلیم و تربیت، تحصیل و در تمام مسائلی که برای زندگی یک معلول تغییرات میاره ما خیلی کوشش کردیم، اما متاسفانه هنوز هم این مشکلات پابرجا هست و مشکلات روز به روز افزایش پیدا میکنه. در ماده 53 قانون حقوق امتیازات معلولین مثلا معلول 3% حق سهمیه کار داره مثلا به یک اداره دولتی، و اگر ما نگاه بکنیم در 100 اداره دولتی شاید 2 نفر معلول کارمند نداشته باشه. 100 اداره ما قبل معلولین داشتیم که شاید در صنف 12 فارغ شده، اما فعلا ما معلولین داریم که دکترا داره، ماستر هست، لیسانس هست، اما وقتی که با معلولیت خوب دنبال کار و وظیفه و شغل میره، شخص با همو حالت فیزیکی از شخص نگاه میکنه میگه ما آقا نمیخوایم شما کارمند، ما نمیخوایم شما اینجا کار بکنید چون شما معلولیت داریم. خب از فکر و از تحصیل و از اندیشه از او که استفاده نمیکنه، فقط حالت فیزیکی رو نگاه میکنه. وقتی که قانون باشه میتونه که معلولین هم با مشکلات خود از نارسیدگی کنه. ما چند وقت قبل در هرات اولین فابریکه تولید جوراب برای معلولین ایجاد کردیم که خود ما معلولین این اقدام و این حرکت رو انجام دادیم که فعلا 50 نفر معلول مستقیم و غیر مستقیم کار میکنه و دستگاه کامپیوتری است، راحت میتونه یک شخص که هر دو پا از قطع هم باشه میتونه بیاد اونجا راحت کار بکنه، حتی یک دست هم داشته باشه میتونه کار بکنه و این 50 خانواده و 50 خانواده معلول زندگی از اون تغییر داد. یعنی یک کار بسیار خوبه. اما اگر ما نگاه بکنیم کنوانسیون حقوق معلولین در جهان چی میگه، یعنی باید حقوق معلولین با اشخاص دیگر مساوی باشه. چرا مثلا تفاوت باشه؟ چرا تبعیض باشه بین معلولین؟ ما هفت نوع معلولیت داریم و امور خامه که شما گفتین، ما خود ما اینقدر ما از این مسائل رنج میبرم وقتی که هر روز شاهد ازی هستم که تعداد معلولین افزایش پیدا میکنه، به خصوص معلولیت های روی روانی. ما خود نیال در بحث آگاهی بر خانواده ها کار میکنه، هفته یک روز میرم یک خانواده که طفل معلول داره یا یک نفر که در خانواده خود معلول داره، ما با اونا صحبت میکنم که یک معلول از لحاظ حقوقی حق ازدواج داره، حق پیداش داره، حق تحصیل داره، حق تعلیم داره، حق حقوق از خود و حق حقوق خاص داره. باید حق حقوق از او رعایت بشه، باید در خانواده از او مشوره گرفته بشه، باید او به حالت انزوا و گوشه نشینی قرار نگیره. اینا متاسفانه چالش هایی که هنوز در طول چندین سال که اینا بمونده به افغانستان و هیچ نهاد حامی معلولین وجود نداره متاسفانه فعلا بگم. وجود اینه که یک ریاست شهدا و معلولین هست که او هم کارهایی که به اندازه توانش نباشه انجام میده. دیگه هیچ کاره. ما قبلا مؤسسات خارجی بود که پروژه میداد، آگاهی دهی میشد در ارتباط به حقوق معلولین و برای معلولین حتی بخشهای مختلف مثلا بخش های حرفه‌ای فعال میکرد که یک معلول بیای کار بکنه و خود آید زندگی خود پیدا بکنه، یک معلول بیای مخالصازی یاد بگیره و بره کار بکنه، یک معلول بیای درس بخونه تحصیل کنه فردا بره صنف آموزشی بگیره. اما متاسفانه یک نهاد فعلا حمایت از حقوق معلولین ما در افغانستان نداریم و جز یک ICRC هست که بخش وسایل کمکی فیزیکی معلولین اجرا میکنه. دیگه هیچ مؤسسه‌ای و هیچ نهاد تا حال حاضر نشده. حتی ما خود ما چندین سال زحمت میکشیم که بتونیم حداقل آگاهی دهی از صفر شروع کنه، حداقل ما بتونیم در مقاطع از ابتدا از پایه ما بخوایم که یک تغییرات در جامعه خود ایجاد بکنیم، در خود نصاب تعلیمی حداقل یک بخش کوتاهی از معلولیت باشه. چرا از تمام شعرها و از تمام مسائلها و از تمام بخش فرهنگ و تاریخ و تمدن یک کشور باشه، اما چرا از یک کسی که به خاطر همی وطن دفاع کرده، از او حقوق دفاع کرده، به خاطر همی وطن جان فدایی کرده، معلول شده، چرا از او داخل کتاب یک مثله یک خط نباشه و یک تعریف معلولیت نباشه؟ از بین جامعه ما از 10% 80% تعریف معلولیت نمیفهمند. اصلا نمیفهمند معلولیت چی است. اصلا فرق بین معلول و معیوب نمیفهمند. اینا دردهایی که ما میفهمیم، ما تحمل میکنیم این موضوعات. جامعه جهانی گفتم به طول 20 سال اصلا یک پروسیجر تعال برای بخش خود فرهنگسازی معلولیت ها و بالاخره خود معلولین کار انجام نداده. ما اگر نگاه بکنیم دیگه کشورها، ببخشید می حرف میزنم، گل بروی تمام شنوندای عزیز از شما باشه، حتی یک سرویس بیداشتی برای یک معلول جداگانه جور میکنه، اما در افغانستان برای معلول یک جای ویژه نداره که برای حداقل مشکلات فیزیکی که داره، فیزیوتراپی نیاز داره، یک بخش سی برای معلول ساخته نشده که یک معلول توان پول نداره برای یک کلینیک خصوصی، برای یک جای یک مرکز بیداشتی برای خود معلولین باشه، برای همون حداقل خود خود تداوی کنه. اینا مشکلات یک که متاسفانه اگه ما صحبت بکنیم شاید روزها و سالها هم این صحبت ها تمام نشه. اما باز هم ما با تمام کمبودی ها همیشه تلاش کردیم که توانمندی های معلولین نشان بدن. میال ما در بخش ورزش ما معلولین داریم که در سطح جهان مدال داره، در سطح دنیا درخشش داره. این خود یک افتخار است. باید از بودهای مختلف بر معلولین نگاه بشه، نه تنها به یکسر. ما بحث چالش ها را اگر بالا بکنیم، چالش زیاد هست و خوب است که همین برنامه ها شما و همین لطف و مهربانی خود رادیو شما که میزبان معلولین است، صدای معلولین است و همین رسانه ها است که صدای معلولین برسانه تا خود سازمان ملل حقوق بشر بیای واقعا ببینن که معلولین چی مشکلات داره.
آقای یقجو، شما در آغاز صحبتتان در مورد نهادهای حامی از افراد دارای معلولیت صحبت کردین. اگر دقیق تر بگوین که در حال حاضر در افغانستان آیا اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و یا نهادهایی که معلولین را در افغانستان بسیج کنه، از حقوقشان دفاع بکنه و تلاش کنه تا شرایط زندگیشان بهتر شود وجود دارد؟ اگر وجود دارد تا حال چه کارهایی را انجام دادن و اگر وجود ندارد پیشنهاد شما چی است در این مورد؟
بسیار تشکر. متاسفانه در سالهای گذشته هم تعداد زیادی از نهادها و انجمنها ایجاد شده به خاطر دفاع از حقوق معلولین. در افغانستان هم نهادهای مختلف ایجاد شده که حتی در هرات ما تقریبا 23 نهاد مدافع حقوق معلولین و رسیدگی به چالش‌های معلولین داشتیم، اما فی الحال ما 4 نهاد داریم در هرات. بعد از اینکه تغییرات در حکومت آمد، اکثریت نهادها پروژه داشتن از مؤسسات می‌گرفتن و تطبیق می‌کردن به خاطر حقوق معلولین، یا پیام‌های آگاهی‌دهی داشتن یا بخش‌های توانمندسازی داشتن برای معلولین. بعضی که کمک‌های بشردوستانه نسبت برای معلولین کاهش یافت و به این نهادها کاهش یافت، بودجه که نداشت، همه از بین رفتن، بسیار نهادها بسته شدن و تعداد 7-8 نهاد که فعلا 4 نهاد بیشتر فعال هستن، فعلا 7-8 نهادی که به ایراد فعالیت داره، به جز اسم همون نهاد که نمایشی باشه دیگه هیچ کاری کردن نمیتونه، چون نه بودجه داره نه کدام مؤسسه‌ای است که بزینا یک بودجه بده که اینا بتونن یک بخش های حرفه‌ای، بخش های آموزشی، بخش های آگاهی‌دهی برای معلولین ایجاد بکنن. به غیر از اینکه مثلا گفتم اگر کدام بودجه بزینا تخصیص بده هیچ کار دیگه نمیتونه. دولت هم در بخش خود شهدا و معلولین در یه آخر تبعیض که از بین معلولین برداشته شده یک گام خوبه بوده، اما حقوق معلولین خیلی کاهش یافته و اکثریت معلولینی که قبلا معاش داشتن معاش از اینو قطع شده یا بنابر دلایل معلولیتی که بعضی معلولیت‌های مادرزادی بوده و بعضی معلولیت‌های جنگی و غیر جنگی بوده اینا تقسیم شده و اکثریت معلولیت‌هایی که بود تقریبا 2 سال قبل من خودم حتی معاش می‌گرفتم، معاش معلولیت خود بعد از سال‌ها من 2 سال پیش گرفتم، یعنی به اینکه معلولیت من مادرزادی بود یا پولیو بود، اما فعلا معاش من قطع شده به خاطر اینکه قطع شده که میگه بودجه نداریم. وقتی که یک معلول با 35000 افغانی ساله، یک سال 35000 افغانی، او چی وقت زندگی از اون میچله؟ زندگی از اون نمیچله. حتی به ماه 3000 افغانی پول برق نمیشه فعلا به یک خانواده، ولی که او که حتی غیر معلول هم باشه که کار بکنه او نمیتونه شرایط زندگی سر و سامان بده. اما نهادها، بس نهادها این بود که گفتم بیشتر سازمانها کم شد، کمک ها کم شد. قبلا مؤسساتی بود که فن میداد، پروژه میداد که خود نهادهای معلولین تطبیق کنه، اما فعلا ما به سطح حوزه قبل شاید یک نهادی هم نداشته باشیم که یک دونه پروژه در قسمت بازتوانایی اجتماعی معلولین داشته باشه. ما گفتم اما خیلی معلولین داریم که حتی نیاز به آموزش داره، نیاز به مشوره داره، که خیلی این جنگ‌های داخلی تا اکثریت معلولیت‌هایی که هست فعلا متاسفانه معلولیت‌های ذهنی و روانیه، یعنی یک شخص درگیر ذهن خود همو باعث شده که بزو معلولیت به وجود بیاد، معلولیت از روز به روز افزایش پیدا کنه. ما خواهش ما از تمام نهادهای بشری است که باید یک برنامه برای معلولین هم مد نظر گرفته بشه. وقتی که خود مؤسسات که کمک توزیع می‌کنه به خیلی جایی که به سروی میره، حتی خیلی از معلولین میمونه از قید لیست، چون یا پروسیجر سروی از اونا درست بررسی صورت نمیگیره، یا اینکه پروسیجر از اونا توریه که حتی معلولین تحت پوشش قرار نمیگیره. ما با چندین سازمان و نهادی که دیگر به فعالیت ما که تماس میگیرین میگین اینقدر تعداد معلول ما در این نهاد ثبت کرده داره، من نیاز به کمک عاجل فوری داره. من خودم یک شخص معلول هستم، اما کارهای رضاکارانم انجام میدم. به بعض خانواده، به یک خانواده 4 تا طفل معلوله. چرا 4 تا طفل معلول است؟ به خاطر اینکه به اون خانواده آگاهی نشده. آقا وقتی که میخوای طفل داشته باشی باید بری واکسین بشی، باید مسائل ژنتیکی رو تیم مراحل کنی که فردا روز یک طفل شما که معلول به دنیا اومده، طفل بعدی شما معلول نباشه. اینا هم از کمکاری و از متاسفانه نبود بودجه هست و نبود نهاد مدافع حقوق معلولین.
آقای یقجو، شما به نکات بسیار مهم واقعا در زندگی نه تنها افراد دارای معلولیت بلکه به زندگی افراد سالم هم ارتباط میگیره اشاره کردین. شما از فعالیت‌های رضاکارانه یاد کردین، شما لطف بکنین در این مورد بیشتر توضیح بدین، به خاطر که شما تبریک در آغاز صحبتتان گفتین با وصفی که متاسفانه یک مشکل فیزیکی هم دارین، اما نه تنها در عرصه خدمت به سایر افراد افراد دارای معلولیت، بلکه در عرصه خدمات اجتماعی هم نام خدا بسیار فعال هستین. تا جایی که من اطلاع دارم شما در جریان زلزله که ولایت شرقی افغانستان متاسفانه به شدت تکان داد و قربانیان زیاد گرفت، شما در زمره افراد بسیار محدودی بودین که نه تنها کمک هایی را برای آسیب دیده های زلزله جمع آوری کردین، بلکه خودتان این کمک ها را به محل رویداد بردین و توزیع کردین. لطفاً بگوین که این کمک ها را چگونه جمع آوری کردین، چه قسم انتقال دادین و بالاخره چه قسم شما این کمک ها را به آسیب دیده ها توزیع کردین؟
بسیار تشکر. حدوداً یک 3 سال بشه که در بخش سوشیال میدیا یک صفحه دارم که اونجا کار میکنم و بسیار دوستایی که در اروپا و آمریکا و در کشورهای مختلف جهان زندگی میکنه، هم افغانها و هم غیر افغانها، تشویق میکنم به فرهنگ رضاکارانه و به فرهنگ انسان دوستی و انسانیت. خدا رو شکر در این اواخر ما بر علاوه که برای معلولین یک قسمت رسیدگی دارن که به حساب ما در 4 بخش کاتگوری کار میکنم، که بخش اول ما رسیدگی به خود خانواده هایی که طفلای معلول دارن، 2 نفر یا 3 نفر فرزند معلول داره یا خود از اونها معلولیت دارن که توان کار کردن ندارن، که اونها حالا یک تعداد تقریبا بالای 400 خانواده که تحت پوشش ما هست، مستقیم و غیر مستقیم ما اونا رو تحت پوشش داریم. و بعد از این مسئله مرحله دوم ما مناطقی که آب خوردن نداره، آب سیی، آب شیرین ندارن، هر مناطق چاهای اوفر میکنیم و مردم دسترسی به آب شیرین داشته باشه. و در قسمت سوم که ما برای بیمارهایی که پول تداوی خور ندارن و نیاز دارن به خارج از افغانستان به خاطر تداوی برن یا به داخل افغانستان پول عملیات ندارن، ولی که معلول باشه غیر معلول، ما اونا رو تحت پوشش دارن. و قسمت چهارم کار ما است که ما تقریبا 574 فامیل تحت پوشش دارن که اینا بی سرپرست هستن. بیشتر اینا کسایی هستن که هیچ کس ندارن. ما مایانه بروزنا از طرف دوستای ما که در خارج زندگی میکنه تحت پوشش دارن که مایانه یا $100 پول میدن به اونا یا €100 میدن، که اون مستقیم با اون شخص به ارتباط میشه و مستقیم به خود همون فامیل ما به ما کمک صورت میگیره و یک پول ارتباطی هستن در بین این کار. و در قسمتی که سوال کردین شما در ولایت کنر و شرق افغانستان، ما در سیلاب هایی که سال 2022 و 2023 که به ولایت های بغلان متاسفانه خسارات زیادی بر جا گذاشت، ما او وقتا به ولایت بغلان رفتم با 3 نفر 4 نفر از همکارای ما که اونا هم معلوله، اونا هم معلولیت دارن، و با اونا رفتیم اونجا رسیدگی کردیم. و بعدی که زلزله که متاسفانه در زندجان ایرات رخ داد که تعداد زیادی از هموطنان ما در او زلزله به شهادت رسید، ما تقریبا اونجا تعداد زیادی از خانواده‌ها کمک مالی امیر غم جمع‌آوری کردیم از دوستای ما که در خارج زندگی میکردن به اونا تقدیم کردن. در قسمت بازسازی خانه‌های از اونا یک مقدار کمک کردن. و همچنانی که در این زلزله که چند وقت قبل به ولایت کنر شد، ما تقریبا 1.5 میلیون افغانی به اونجا در 2 مرحله انتقال دادم که خودم شخصا تا به دست خود کس نیازمند که بوده دست از اون ندادم، یعنی از این کار منصرف نشدم. حتی در جریان اون سفری که ما به کنر داشتم چندین مرتبه زلزله پس‌لرزه‌های بسیار قوی بود که متاسفانه حتی چندین دفعه، یعنی چی به شما بگم، یعنی اجل ما نرسیده بود که اونجا به شهادت برسیم و بالاخره یا زیر آوارا گیر بکنن. این نمادی از همدلی و محبت و انسانیت است که ما از غرب افغانستان به شرق افغانستان میریم. و تقریبا 1-3 روز میشه ما از شهر مزار شریف اومدم، از ولایت تاشخورخان و جوزجان و مزار شریف، که ما اونجا تقریبا 2500 دانه طفل تحت پوشش گرفتیم که به اونا پوشاک زمستانی دادن. و می فعلا هم قرار است بخیر به ولایت نورستان افغانستان سفر کنیم و بعضی ولایت های مشرقی که هوا بسیار سرد داره و بتونیم اونجا اطفالی که معلولیت داره، اطفالی که بی سرپرست هستن، به اونا حالا یک مقدار پوشاک زمستانی که از طرف دوستای ما جمع آوری شده و می فرهنگ رضاکارانه ما هست و تیم رضاکار ما هست، قرار باز اونجا سفر داشته. اینا جزء از کارهایی است که من غیر از کارهای روزنامه‌نگاری انجام میدم. اما در بحث روزنامه‌نگاری یک سوالی که از مطرح کردن میخوام جواب بدم. من تقریبا 6 سال میشه من در رسانه‌ها کار میکنم و در چندین جشنواره عکاسی شرکت کردم که خوشبختانه جوایز مختلف گرفتم و 12 دانه فیلم ساختم که از توانمندی‌ها و حقوق اشخاص دارای معلولیت بوده، که اون فیلم‌ها هم در اکثریت رسانه‌های دنیا نشر شد که اونو هم مقام‌های مختلف گرفتم. و یک مدت خیلی زیاد با رسانه ایتی کار میکردم، تقریبا مدت 4 سال. فعلا هم کارهای روزنامه‌نگاری در اکثریت رسانه‌های داخلی هستم، همکاری دارم.
تشکر از شما، زنده باشین آقای اقجو، خداوند شما را بیشتر از این موفق داشته باشه و هر دم و قدمتان سبز باشه. آقای اقجو، شما در آغاز صحبتتان گفتین که متاسفانه شما یکی از قربانیهای بیماری پولیو یا فلج اطفال هستین. میخواستم در این مورد شما مشوره و تجربه شخصیتان به خانواده های افغانستان در زمینه تطبیق واکسین پولیو یا فلج اطفال بگوین تا ما و شما هم به نوع در زمینه آگاهی دهی مردم یک گام کوچک برداشته باشیم.
بسیار تشکر. خب در افغانستان کمبود مواد بهداشتی و کمبود مراکز بهداشتی متضرر هم همین خانواده های نیازمند میشن از این معلولیت. یعنی وقتی که یک خانواده توان تداوی یک فرزند خور نداشته باشه و توان رفتن به یک کلینیک خصوصی یا دولتی نداشته باشه، باعث میشه که طفل از اون معلول بشه و آگاهی نداشته باشه، باعث میشه که یک طفل، نه حتی 5-6 طفل از اون معلول بشه. ارگان یونیسف خیلی تلاش کردن، واقعا خودم کار بخش آگاهی دهی پولیو هم هستم، خیلی کوشش کردیم ما که بسیاری از خانوادار آگاهی دهی کنیم با طریقه های مختلف. دولت هیچ پروگرام برای کاهش معلولیت متاسفانه ندار.
جهان سپاس از محترم امید حقجو، خبرنگار و فعال جامعه مدنی که در این برنامه مهمان آزادی بودن و از تجارب و رهاورد زندگیشان قصه کردند. سپاس از شما شنونده های عزیز هم که تا آخر این برنامه با ما بودین. تا برنامه آینده که با یک مهمان دیگه باز هم میزبان شما خواهیم بود، خداوند بزرگ یار رو